ساعت 10 اینجا جام جم پخش شبکه رادیویی تهران.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. موج اف ام ردیف 95 و مکس 5 دامه مگاهرتز. با شما همسفریم. رادیو سفر.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. امیدوارم تا این لحظه از شنبه رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه زنده تهران کلینیک باشید.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل همراه هوشمند.
دلم فرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره روی شهر، با ورزش رفیق شیم و غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قدر برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قدر برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک. به نام خداوند بخشنده مهربان. صبح اولین روز هفته شما بخیر. سلام آقایون، سلام خانم ها. به تهران کلینیک رادیو تهران خیلی خوش آمدید. دومین روز از ماه رجب رو به همه شما تبریک میگیم و امیدواریم که هموطنان ما در هر کجا که هستن سلامت و شاد باشند. در برنامه امروز ما میشنوید: نقطه ضعف های والدین در تربیت فرزندان، اختلال شخصیت دوری گزین، مصرف همزمان فرآورده های غذایی با داروهای ضد فشار خون، آپنه خواب، دیابت و تأثیر اون بر روی قلب و بیماری های قلبی. راه‌های ارتباطی ما 2265-24-65 2265-24-66 و پیامک ما 3094. اول برنامه رو با یک خبر خوب آغاز کنیم و بعد بخش‌ها رو یک به یک به شما تقدیم کنیم. سومین بیمار ایدز هم از شر این بیماری خلاص شد، در حالی که 12 سال بین اولین تجربه زدودن ویروس HIV از بدن یک بیمار با دومین نمونه از این کار فاصله افتاده، حالا تنها 2 روز بعد از دومین موفقیت در این زمینه به نظر میرسه که سومین بیمار هم درمان شده. امیدواریم در زمینه درمان بیماری ها روش های تازه برای درمان بیماری ها خبرهای خیلی خوب و خوشی رو بشنویم، البته پیوسته بشنویم و این کار ادامه پیدا کنه. میخوام بپرسم از شما که از اختلال شخصیت دوری گزین آیا چیزی میدونید یا خیر؟ اگر نه لطفاً با ما در بخش اول برنامه همراه بشید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مخاطبای خوبمون. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام راجع به اختلال شخصیت دوری گزین براتون نکاتی رو عرض کنم. کسایی که اختلال شخصیت دوری گزین دارن چند تا نشانه دارن. یک این که از فعالیت‌های شغلی که مستلزم تماس بین فردیه به شدت پرهیز میکنن، دوست ندارن شغلایی انتخاب کنن که روابط میان فردیش خیلی زیاد باشه. دوم این که اصلاً و ابداً دوست ندارن تو ارتباطاتشون دوستیاشون عمیق بشه، چون اصلاً اطمینان ندارن به روابط میان فردی. نکته سوم این که خیلی شرمگین و خود دارن، یعنی از این که مورد تمسخر قرار بگیرن، کسی دستشون بندازه خیلی میترسن و همین ترس باعث شرمگینی دائمیشون میشه. نکته چهارم این که اصلاً و ابداً در مقابله با انتقاد حالشون خوب نیست، یعنی وقتی یه انتقادی رو میشنون انقدر به هم میریزن که تمام زاویه‌های زندگیشون مخصوصا موقعیت‌های اجتماعیشون تحت تاثیر قرار میگیره. و نکته پنجم این که فکر میکنن از نظر اجتماعی اصلا جذاب نیستن و در مقابله و مقایسه با دیگران خیلی جایگاه پایین تری دارن. این جور آدم‌ها که این نشانه ها رو دارن معروف به اختلال شخصیت دوری گزین هستن. آدم‌هایی که اینطوریان متأسفانه درمان قطعی ندارن، چون یک اختلال شخصیت دارن و اختلالات شخصیت درمان قطعی نداره، اما میتونیم با گروه درمانی‌های مؤثر یه مقدار بهشون کمک کنیم که حالشون خوب بشه. تو گروه درمانی اعتماد به نفس اینا بالا میره و میتونن ارتباط‌های میان فردی بهتر و مطلوب‌تری رو رقم بزنن. آدمایی که اختلال شخصیت دوری گزین دارن متأسفانه از استعدادهای خودشون خبر ندارن و احساس میکنن زندگی بی مصرف و پوچیه. همینطور که خدمتتون عرض کردم، در مقایسه خودشون با دیگران همیشه نمره منفی رو به خودشون میدن و حالشون حال بدیه. اگر تو خودتون یا تو اطرافیانتون این نشانه رو دیدین، بهتون پیشنهاد میدم زیر نظر یک مشاور توی گروه درمانی حضور پیدا کنید و اعتماد به نفس خودتون رو بالا ببرید. وقتی اعتماد به نفستون بالا بره، اختلال شخصیت دوری گزین کنترل میشه. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار همه شما.
صبح همه شما بخیر. ساعت 10:08:26 است. همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید. محققان دریافتند که بین آپنه خواب، یعنی اختلال در خواب، و افزایش میزان پروتئین سمی مغز که با بیماری آلزایمر مرتبطه رابطه وجود داره. برای اینکه اطلاعات بیشتری کسب کنیم میخوام صحبت کنم با آقای دکتر شالبافان، روانپزشک محترم، برای همین لحظه. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
خانم شاقی، منم خدمت شما و همه شنوندگان تهران کلینیک سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم، زنده باشید. آقای دکتر، آپنه خواب یا اختلال در خواب چیه؟ لطفا میشه توضیح بفرمایید.
آپنه انسدادی خواب یکی از اختلالات شایع خواب افراد به خصوص در سن میان سالی به بعد هست.
بله.
و بیماری هست که همونطور که شما گفتید میتونه با عوارض خیلی جدی همراه باشه، هرچند ممکنه خیلی دیر تشخیص داده بشه.
بله.
ویژگی مهم آپنه انسدادی خواب این هست که افرادی که شاهد خواب رفتن فرد هستن میبینن که به صورت دوره‌ای فرد تنفسش متوقف میشه در خواب و بعد از چند ثانیه که اصلا تنفس نداره، به طور ناگهانی با تنفس‌های دشوار و آزارنده دوباره تنفسش برقرار میشه.
بله.
و شاید خیلی اوقات فرد تا مراحل میانی و انتهایی آپنه انسدادی خواب خودش متوجه نباشه که یه همچین بیماری و یه همچین مشکلی براش ایجاد شده. هرچند علت اصلیش هم اینه که علائمی که ایجاد میکنه این آپنین سوئدی خیلی علائم غیر اختصاصی هست، یعنی خستگی روزانه، خواب آلودگی روزانه، احساس ترشحات پشت حلقه، حالتی شبیه سرماخوردگی مزمن و همچنین مسائل دیگه مثل افزایش فشار خون و همچنین حتی مشکلات جنسی و امثال هم رو هم ممکنه به عنوان آرزه آپنه سایدی خواب ما ببینیم که هیچ کدوم به طور اولیه ممکنه فرد رو به سمت این نبرن که شاید یه مشکلی در خوابش هست، ولی مشاهدات اطرافیان کاملا این رو ممکنه نشون بده و فردی که دچار همچین حالتی بشه متاسفانه در طول زمان بسیار ممکنه این بیماریش پیشرفت کنه و این عوارض هم آزارنده بشه.
این مواردی که برشمردی جزء علائم بود، علت اصلیش چی میتونه باشه آقای دکتر؟
علت اصلیش این هست که دلایل مختلفی باعث میشن که عملکرد مناسبی راه‌های هوایی در این خواب که در واقع کاهش یافته یه وضعیت حیاتی ما هست ایجاد نشه.
بله.
یکی از عوامل اصلی که همچین حالتی میده افزایش وزن هست.
بله.
حالتهای دیگه ای که ممکنه باعث بشه کمکاری تیروئید، مشکلات قدیمی راه‌های هوایی و همچنین ارثی پذیری هم ممکنه توی این مسئله نقش داشته باشه.
بله.
و اتفاقا یکی از راهکارهای اولیه و اصولی این مشکل اتفاقا کاهش وزن هست. وقتی که افراد به دلایلی وزنشون کم بشه خیلی این حالت ها ممکنه برطرف بشه، عوارض کاهش پیدا کنه.
بله.
و عملکرد فرد و خواب فرد خیلی بهتر.
پس آقای دکتر، این که چه کسانی در معرض خطر اختلال خواب یا آپنه خواب هستن، پس کسانی که افزایش وزن دارن مستعدترن، درسته؟
بله بله، البته وضعیت به قول معروف بدن افراد هم مهمه. مثلا بله. افرادی که گردن کوتاهی دارن عمدتا احتمال این که مبتلا به آپنه انسدادی خواب بشن بیشتره.
بله.
تا افرادی که قد بلند و گردن بلندی دارن و این هم از من فیزیکی فرد هست که ممکن فرد نقشی خودش نداره، ولی وزن وضعیتی هست که فرد خودش میتونه مدیریتش کنه یا بیماری های زمینه ای مثل کمکاری تیروئید.
بله. آقای دکتر بفرمایید که راه درمان چیه؟ آیا درمان های خانگی یا تغییر سبک زندگی میتونه کمک کنه یا تغییر در طریقه خوابیدن؟
حتما افراد بهتره که نه تنها افرادی که مبتلا به آپنه انسدادی خواب هستن، افراد دیگه هم بهداشت خواب رو رعایت کنن.
بله.
ویژگی‌های مهمی مثل این که شبها قهوه یا چای مصرف نکنن، سعی کنن اگه مشکل خواب دارن به طور اولیه داروهای خواب‌آور مصرف نکنن و حتما به روانپزشک مراجعه کنن.
بله.
این که به منظم بخوابن، سعی کنن تا اونجا که میشه اکثر خوابشون در شب باشه، حتی خیلی اوقات به خصوص در شهرهای بزرگ توصیه میشه که افراد ظهرها نخوابن و سعی کنن 7 تا 9 ساعت شبها بخوابن به جای اون، و اینکه سعی کنن محیط خواب رو خوب نگه دارن. خب اینا خیلی نقش داره، اما توی آپنه انسدادی این ویژگی هایی از طرز خوابیدن مثل نحوه خوابیدن هم خیلی مهمه. مثلا آپنه انسدادی معمولا در وضعیتی که فرد به صورت آغواز میخوابه بسی ممکن تشدید بشه و در شرایطی که فرد عادت کنه به این که به پهلو بخوابه بهتر میشه شرایط. یه درمان دیگهش البته خب همونطور که گفتم کاهش وزنه، اما گاهی اوقات در موارد شدید ممکنه ما به روش های دیگه دست ببریم. اگر مشکلی توی وضعیت قرارگیری زبان در انتهای دهان یا وضعیت عضلات ناحیه تنفسی باشه، گاهی اوقات اعمال جراحی گوش و حلق و بینی ممکنه نیاز باشن.
بله.
اما در مواردی که اینجوری نباشه یه شیوه هست به نام درمان با اکسیژن به صورت مداوم در طول شب، در شرایطی که فرد با انواع روش های دیگه پاسخگو نباشه، شرایطش خوب نشه. بله، به صورت اکسیژن مداوم در طول خواب اگر بگیره بسیار ممکنه. بسیار
ممنونم آقای دکتر شالبافان، روانپزشک محترم، از اینکه ما رو مطلع کردید. خدا نگهدار شما باشه.
با تهران کلینیک رادیو تهران تماس بگیرید. شماره ها 2265-2465 و 2265-2466. شماره پیامک ما 30094 تهران کلینیک.
صبح بخیر. یه خبر خوبی امروز داشتیم، یعنی به دستمون رسید و می‌خواستیم درباره‌اش صحبت کنیم با شما و همزمان با یک مقام مسئول، و اون این بود که ابداع روش نوین درمانی و افزایش طول عمر و کیفیت زندگی مبتلایان به تومور مغزی بدخیم. می‌خوام صحبت کنم با آقای دکتر زالی، رئیس مرکز تحقیقات جراحی اعصاب دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر، به شما سلام می‌کنم، صبح بخیر، خیلی ممنونم که به ما وقت دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی و همکاران پرتلاشتون و شنوندگان عالی قدرتون دارم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم. خبر خیلی خوبیه و منتظریم که توضیحش از زبان شما بشنویم.
بله، همونطوری که مستظرید، در سالهای اخیر روش‌های نوینی برای درمان تومورهای بدخیم مغزی در دنیا در حال ابداع و نوآوری است.
بله.
و یکی از روش‌هایی که به هر حال این روزها جزو روش‌های نسبتاً با تکنولوژی بالاست و در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مورد توجه ویژه قرار گرفته، استفاده روش ژن درمانی در درمان سرطان هاست. خب البته پیشینه این کار در درمان سرطان ها به طور عام به بیش از 20 سال گذشته برمیگرده. در حدود 20 سال گذشته یکی از روش های درمان های سرطان هایی که نسبت به سایر درمان ها معمولا پاسخ ناپذیر هستند، استفاده از روش ژن درمانی است که به 4 گروه متفاوت تقسیم میشه. اما اون چیزی که در واقع در کشور ما امروز انجام شده و از ابعادی جنبه نوآورانه داشته این بوده که در حال حاضر برای یکی از تومورهای بدخیم مغزی که متاسفانه اکثر اینا از طول عمر پایینی برخوردار هستن، یعنی معمولا تومور گلیوبلاستوم یا اصطلاحا تومور درجه 4 مغزی که از بدخیم ترین تومورهای انسانی است، معمولا اینا در سال اول برای تشخیص علارغم همه درمانی که انجام میشه بیش از 60 درصدشون متاسفانه فوت میکنن و کمتر از 80 درصد اینها در واقع سال دوم زندگی برای تشخیص رو نمیبینن. برای افزایش بقای عمر این بیماران کارهای مختلفی در دنیا انجام شده، از جمله ژن درمانی که من اشاره کردم. در روشی که ما در واقع استفاده کردیم و یه بخشی شما توضیح میدم که چه تفاوتی با روش‌های متداول جهانی داره، معمولا به مریض یک داروی داده میشه که این دارو اساسا بر روی سلول‌های طبیعی مغز تأثیری نداره و این پیش دارو میتواند در شرایط ویژه‌ای در سلول‌های مغزی که تومورا هستن به یک داروی به شدت سمی تبدیل بشه. برای رساندن این دارو به سلول‌های مغزی روش‌های متفاوتی وجود داره. از یک تعدادی ناقل باید استفاده کرد.
بله.
تعداد ناقلی که به صورت کامل بتوانن این پیش دارویی که میتواند در سلول‌های بدخیم مغزی به یک داروی به شدت سمی تبدیل بشه رسانده بشه. اون چیزی که در دنیا تاکنون استفاده می‌شده استفاده از ویروس‌های کشنده است. این ویروس‌های کشنده در واقع علاوه بر اینکه خودشون یک جنبه کشندگی در سلول‌های تومور در بخش‌های مختلف بدن از جمله مغز دارن، به عنوان یک ناقل هم عمل می‌کنن. کاری که ما کردیم برای اینکه ثبوت و شعای عملکردی این پیشدارو رو بر روی سلول‌های بدخیم مغزی انسان افزایش بدیم، از یک کار ابداعی استفاده کردیم. همزمان با در واقع این ویروس‌های کشنده ما از سلول‌های بنیادی مغز استخوان خود فرد استفاده کردیم. می‌دونید که سلول‌های بنیادی مغز استخوان این خاصیت رو دارن که در هر کجای مغز و اعصاب یک اختلال یا یک آسیب وجود داشته باشه خودشون رو به اونجا می‌رسونن و از این تمایل در واقع سلول‌های بنیادی برای اینکه خودشون به نقاط آسیب پذیر و یا دچار سانحه مغزی برسونن ما استفاده کردیم و در واقع به دو روش ما این ویروس‌های کشنده و پیشدارو رو به درون بافت‌های مغزی هدایت کردیم. خود ویروس‌های کشنده بود.
بله.
و دوم استفاده از سلول‌های بنیادی. ترکیب ویروس‌های کشنده و سلول‌های بنیادی مغز استخوان فرد یک کاری است که این جنبه ابداعی در واقع توسط ما داشته که موجب شده که ما بتوانیم اون پیشدارو رو با شدت و شعاع بالاتری به داخل مغز هدایت کنیم. اینا معمولا مریضی هستن.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، روی بیماری هم امتحان شده؟
بله. ببینید، این کار در سال 91 در واقع ما فاز حیوان در سال 90 تا 91 در واقع ما کار در بخش آزمایشگاهی و لابراتواری شروع کردیم برای اینکه بتوانیم به جداسازی این ویروس‌ها و در این کار بسیار پیشرفته از نظر تکنولوژیک هست برسیم.
بله.
این مقدار هم روی بحث سلول‌های بنیادی کار کردیم. در سال 91 بعد از اینکه فاز آزمایشگاهی ما به اثبات رسید، در واقع این مطالعه روی نمونه مدل‌های حیوانی انجام شد. در مدل حیوانی ما علاوه بر اینکه مشخص شد که در واقع این کار اثر بخش هست، ایمن هم بود. یعنی علاوه بر می‌دونید هر کار جدیدی علاوه بر اثر بخشی، ایمنی اون کار هم برای بیمار مهمه که خودش
بله
آسیب جدید نشه. در فاصله سال 91 تا 93 ما فاز حیوانیمون به پایان رسید. بعد از پایان فاز حیوانی مجوز کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کسب شد و این در روی نمونه‌های انسانی انجام شد. تا کنون چون کار خیلی پیشرفته و پیچیده از تکنولوژی هست، روی 5 تا بیمار انجام شده. اولین بیمار ما 2 تا بیمار اول ما که از سال 93 هستن این کار براشون انجام شده. خوشبختانه بعد گذشت 4 سال زنده هستن. می‌دید ما طول عمر 4 سال تقریبا غیر ممکنه، یعنی تقریبا دیده نمیشه. 2 تا از بیماران 2.5 سال الان خوشبختانه بقا دارن به خاطر زمان تزریق اون هست و آخرینش هم حدود 1 سال. ان شاء الله ما یک زمان حدود 18 ماهه نیاز داریم، چون ممکنه سوالات مختلف از طرف مردم براشون بشه.
بله بله، این خدمت بیشتر
میشه و ما میتونیم که به عنوان خدمت عمومی در اختیار قرار بدیم. ما حدود 18 ماه زمان لازم داریم که هم از نظر تکنیکی، هم از نظر مسائل علوم پایه‌ای و هم از نظر سلول‌ها به نقطه مطلوب برسیم. برای من هنوز هم در فاز پژوهشی و تحقیقاتی هست.
زنده باشید.
این خبر در واقع خیلی چیز شد، برای من باید اجازه بدیم که محققین جوان ما در بخش تکمیل شدن این پروژه بتوانن ان شاء الله کار خودشون رو.
خیلی ممنونم آقای دکتر زالی، رئیس مرکز تحقیقات جراحی اعصاب دانشگاه شهید بهشتی، از اینکه درباره این خبر اطلاعات کافی به ما دادید. به شما خدا قوت میگم. خداحافظ.
سلامتی به شیرینی نوشیدن یک دم نوش خوشتم است در تهران کلینیک.
سلامتی از شما دور نیست با تهران کلینیک.
تهران کلینیک شنبه تا پنج شنبه 10 تا 10:30
FM 94 AM 1332 رادیو تهران. تهران کلینیک.
صبح همه شما بخیر. رژیم غذایی پرچرب در سالمندی منجر به دیابت و نارسایی قلبی میشه. طبق یافته‌های مطالعاتی رژیم غذایی چاق کننده میتونه منجر به مشکلات گوناگون سلامت در افراد مسن شامل قند خون بالا تا نارسایی قلبی بشه. محققان دانشگاه آلاباما عنوان میکنن که سالمندانی که رژیم غذایی چرب سرشار از اسیدهای چرب امگا 6 دارن در معرض ریسک بالای ابتلا به مشکلاتی نظیر دیابت و نارسایی قلبی قرار دارند.
اگر سنتان بالاتر از 45 سال است، کمتر از 2 بار در هفته ورزش میکنید، فشار خون و چربی خون دارید، همینطور مبتلا به چاقی به ویژه چاقی شکمی هستید، یا والدین و برادر خواهرتان مبتلا به دیابتند، مراقب باشید. شما در معرض ابتلا به دیابت هستید. دیابت یک بیماری خطیر است که در آن بدن شما نمیتواند قند مصرف شده را جهت تولید انرژی بسوزاند. دیابت 2 نوع دارد. نوع یک آن را اغلب میتوان در عرض چند روز یا چند هفته تشخیص داد، چون علائم آن شدید هستند. علائمی مانند تکرر ادرار، خشکی دهان و تشنگی بیش از حد، احساس ناگهانی خستگی، کاهش وزن بدون دلیل و تاری دید. دیابت نوع 2 اما به آهستگی ایجاد شده و علائم کمتری دارد و معمولاً هنگام تشخیص آن 5 سال از ابتلا به این بیماری می‌گذرد. در شروع علائم شبیه دیابت نوع 1 می‌باشد، اما چون به آهستگی ایجاد می‌شود، توجه بیمار را به خود جلب نمی‌کند. در صورت مشاهده این علائم حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنید.
با آقای دکتر قارونی متخصص قلب و عروق صحبت میکنم درباره اثر دیابت بر روی قلب و بیماری های قلبی. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشید.
خیلی ممنونم. آقای دکتر بفرمایید، دیابت بر روی قلب و بیماری های قلبی چه اثری داره؟
ببینید، دیابت میاد تمام عروق ریز رو گرفتار میکنه.
بله.
نه عروق درشت رو، برخلاف بالا بودن کلسترول خون که میاد عروق بزرگ رو تعیین میکنه، دیابت میاد عروق ریز رو تعیین میکنه. برای همینه که آدم دچار بیماری عروقی گانگرن یا سیاه شدن شست پا میشه.
بله.
و یا 10 بار 15 بار سیسیو میخوابه به خاطر یه سکته که خیلی قسمت کوچیکی از نسج قلب از بین رفته. پس برای من این دیابت یه بیماری است که هر جا عروق ما داریم درگیر میشه و میاد عروق ریز رو گرفتار میکنه، شبکیه رو درگیر میکنه، قلب رو درگیر میکنه، و یک بیماری است که خیلی مزمن و آروم آروم پیش میره و باید حتما قند رو کنترل کرد. حتی گاهی وقتها علارغم کاشتن پمپ انسولین،
بله،
که بتونه لحظه به لحظه قند خون رو چک کنه و انسولین داخل خون بکنه، سکته قلبی به عقب میفته، ولی باز ممکنه رخ بده و باید حتما دیابت رو به محض تشخیص کنترل کرد. اگر چاقه لاغر بشه وزنش رو کنترل کنه، چون اصولا دیابت یکی عامل ریسک فاکتور، یعنی فاکتور شانس بدیه برای سکته کردن. در نتیجه باید حتما دیابت رو کنترل کرد. تمام افراد دیابتی باید حداقل سالی یکی دو بار نوار قلب بگیرن،
بله،
به دکتر مراجعه کنن و تحت نظر باشن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر قارونی، متخصص محترم قلب و عروق. خداحافظ.
قربان شما.
تهران کلینیک، بفرمایید.
تهران کلینیک. پوست و مو، روانشناسی، مهارت‌های فرزندپروری، چاقی، لاغری و زیبایی، بهداشت فردی، پزشکی عمومی. بپرسید، بشنوید.
الو تهران کلینیک.
تهران کلینیک.
الو سلام، خسته نباشید.
ببخشید، من یه کلیه برای شای دهان رو
راهکار برای کاهش استرس بهم بگید، ممنونم.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید. تهران کلینیک.
ما در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران با تحقیق کامل می‌خوایم درباره ترکیب گیاهی برای دردهای اسکلتی بگیم.
با نام خدا، دکتر مهدی رشیدی هستم، پزشک طب ایرانی. خدمت عزیزان میخوایم در دردهای اسکلتی و عضلانی و انواع روماتیسم ها که دردها اذیتشون میکنه، گیاهایی رو نام ببریم که بتونه بر بهبود علائمشون تاثیرگذار باشه. باز هم تکرار میکنم عزیزان، حتما باید زیر نظر پزشک داروهای گیاهی رو استفاده بکنن و سرخود اونها رو استفاده نکنن. ترکیبی که میتونه بر روی دردهای اسکلتی تاثیرگذار باشه، به ویژه بیماری های روماتیسمی که درد دارن و اذیت میشن، میتونیم از این ترکیب یک قاشق غذاخوری در یک لیوان بجوشونیم، صاف بکنیم و با یک شیرین کننده طبیعی میل بکنیم. گیاهان رو که خدمتتون عرض میکنم: آویشن، تخم رازیانه، پوست بید، شیرین بیان ریشش و خارخاسک. میتونه ریشه بابونه هم در این ترکیب وجود داره که بسیار ترکیب بسیار مفیدیه و همچنین در کاهش علائم سرماخوردگی یا زمانی که آنفولانزا شیوع زیادی داره، این ترکیب میتونه بسیار کمک کننده باشه.
به دلیل خبر مهمی که درباره ابداع روش نوین درمانی افزایش طول عمر مبتلایان به تومور مغزی بدخیم صحبت کردیم با آقای دکتر زالی، رئیس مرکز تحقیقات جراحی دانشگاه شهید بهشتی، و این گفتگو یه قدری طولانی شد. متاسفانه نتونستیم یکی دو بخش از برنامه‌های امروزمون رو که در ابتدا خدمتتون عرض کردم پخش کنیم. از شما عذرخواهی می‌کنیم و امیدواریم بتونیم در طول هفته اونها رو برای شما پخش کنیم. سوال‌های شما شنوندگان محترم تهران کلینیک رادیو تهران به دست ما رسیده. خیالتون راحت باشه، در طول هفته سوال‌های پزشکی برنامه‌مون قرارش میدیم و از همه کسانی که میخوان برای ما پیامک ارسال کنن یا با ما در تماس باشن عرض میکنم سامانه پیامک ما 3094 و شماره‌های تماس ما 2265-2465-2265-2466. از طریق سایت ایران صدا میتونید همزمان برنامه ما رو بشنوید و نیم ساعت بعد از اتمام برنامه ما در بخش آرشیو زمانی در جستجوی برنامه ما باشید و از اون طریق هم شنونده ما باقی بمونید. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. خداحافظ.